شبتون بخیر دوستان عزیز، شما شنونده یه بخش شبانه رادیو گفتگو هستید. با اعلام ساعت 1 بامداد شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه صدای پای شب.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. امیدوارم که حال خوشی داشته باشین و فارغ از همه جار و جنجال های زندگی و این اتفاقاتی که این روزها افتاده حال دلتون خوب باشه. میدونم همه اینها با هم مرتبطه، اما یه وقتایی با شعر و ادبیات میشه لحظه‌ای و دمی حال رو خوش کرد. امشب هم با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. از ادبیات خواهیم گفت، از شعر و داستان و کتاب، ادبیات قدیم و ادبیات جدیدمون، که در این فرصت می‌خوایم توی ادبیات فارسی دنبال من بگردیم. من سعید اسلام‌زاده، دنبال من به منزله درون انسان. شاید بشه اینجوری هم تعبیرش کرد که میخواهیم دنبال انسان، من انسانی و اون من درونی هر نویسندهی، هر شاعری، هر گوینده و سرایندهی بگردیم. خب خیلی گسترده است، خیلی بحث یه جای پیچیدهیه، یه وقتایی با روانشناسی درگیر میشه، یه جایی با فلسفه درگیر میشه، یه جایی با اخلاق ممکنه پیوند برقرار کنه، یک جاهایی با اجتماعیات در ادبیات میتونه رابطه‌ای پیدا بکنه و و همه این موضوعاتی که میتونه در حوزه ادبیات مطرح بشه. خب نویسنده‌ای که مثلا در قرن 4، 5، 7 میزیست، با توجه به نوع زندگیش با کلمه، با واژه، با ادبیات به گونه دیگه‌ای برخورد میکرد و من درونیش به گونه دیگه‌ای اصطلاحاً در واژه‌ها جلوه میکرد. اما شاعری که بشه گفت در از مشروطه به این ور، در دوره‌ای که ما وارد جهانی میشیم که زیست و اندیشمون متفاوت میشه با گذشته، جور دیگه ای فکر میکنه. این رگه های این سنت البته هنوز هم هست و خب نمیشه ازش کنده شد. این طور نیست که اگه یک دوره ای تمام بشه دوره دیگه ای آغاز بشه، دیگه به کل با اون دوره باید خداحافظی کنیم. نه، این هم پوشانی هایی که در جریان انسانی وجود داره و نمیتونیم از اونها جدا بشیم. پس امشب میخواییم درباره من در ادبیات فارسی صحبت بکنیم. سامانه پیام کوتاه هم داریم، میتونید با این سامانه 301035 ارتباط بگیرید و شما هم دیدگاه خودتون رو بگید. اگر شاعر بودید، اگر نویسنده بودید، اون من درونتون رو چگونه در شعر و ادبیات، در داستانتون، در غزلی که میگفتین، در شعری که میخواستین بگین نشون میدادیم. همه اینها بحثایی که امشب میخواییم درباره اون صحبت بکنیم. مثل همیشه برنامه امشب رو با یک شعر آغاز میکنم. حالا امیدوارم که با اون موضوعی که درباره صحبت کردیم هم بشه رابطه برقرار کرد، این شعر و این موضوع برنامه. البته همه اشعار این رابطه رو میتونن برقرار کنن. همراه ما باشید با برنامه صدای پای شب.
Thank you.
نیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاره ای از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در مجالی تنگ هم از این دست، در حریر ظلمات، در کتان آفتاب، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، در شادروان بوران، در حجله شادی، در حصار اندوه، تنها با خود، تنها با دیگران، یگانه در عشق، یگانه در سرود، سرشار از حیات، سرشار از مرگ. باز هم ازتون تقاضا میکنم که با سامانه پیام کوتاه 30075 ارتباط بگیرید و درباره موضوعی که خدمتون گفتم، یعنی من و من شاعر، من نویسنده در شعر و داستان، بگید اگر خودتون شاعر بودید، نویسنده بودید، چگونه این من وجودیتون رو، خب یه ذره حالا بحث فلسفی هم میشه ولی حالا خیلی ساده تر بهش نگاه بکنیم، چگونه این رو در اثر ادبیتون منعکس میکردین. با بخش نخست برنامه امشب همراه ما باشید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشچینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
بخش شهرزاد و سرکار خانم فرناز شهیدزاده. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر، متشکرم.
خب مثل این که الان دارم فکر میکنم اون شعری که در آغاز برنامه خوندم با موضوعی که داریم خیلی میتونه پیوند برقرار کنه، اشاره‌ای که بانیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاره‌ای از این پیشترک همینجا وایستاده بودیم، همین اتفاقی که الان داره میفته اون موقع میافتاد. حالا چه اتفاقی میفته که ما فکر میکنیم که با اون آدم های همون هزاره های گذشته، صده های گذشته فرق میکنیم؟ قبلا شاید زندگی انسان نه فقط در این منطقه‌ای که ما هستیم در فلات ایران، همه جای دنیا انقدر پیوند خورده بود با آسمان، با اتفاقاتی که در طبیعت می افتاد و داستانهایی که ساخته بودیم، اسطوره‌هایی که ساخته بودیم و از دل این اسطوره‌ها آیین‌های جمعی یا حتی فردی که بیرون آمده بود، نمونه‌های خیلی زیادیش در آثار باستانی هم موجود هست و میشه اونها رو دید. همه اینها یه محلی بود برای بروز منی که دارم در اون منطقه زندگی میکنم. حالا اگر خودم صاحب ذوق بودم، چیزی خلق میکردم، سازی میگرفتم، گوسان میشدم، خونیاگری میشدم، گوینده داستانی میشدم، اون ماموسای دوره باستان که میمدن شکلک در میوردن و آموزش میدادن شکار و همین، اینا محل بروز منه دیگه، منی که در هنر و ادبیات قراره بیرون بیاد، اون کسی که روی اون سفال ها نقش میزد و و و همه اینها. خب چجوری میتونیم اینو با قصه پیوند؟ فکر کنم برگردیم با هم حرفای قبلی خودمون.
خیلی نقطه مناسبی برای شروع اتفاقا آقای اسلامزاده. اینجا فکر میکنم زمانی که نقطه‌ای که آیین‌ها شکل میگیرن که هر کدوم از این آیین‌ها روایت دارن در واقع به خاطر این که روایت میشن، قصه گفته میشن و تکرار میشن، در طول زمان تبدیل میشن به آیین و ما به عنوان آیین میشناسیم. بنابراین همه آیین ها رو میتونیم بگیم که یک قصه ای دارن، یک روایتی دارن، و این که این من کجای این روایت قرار میگیره در آیین ها، در واقع در دنیای باستان، تمام مواردی که شما اشاره کردید هیچ کدوم شخص اهمیتی نداره توش. در واقع در آیین ها اتفاقی که میفته اینه که فرد در جمع حل میشه، یعنی تمام این روایت ها در جهت همسان کردن آدم ها با یک دیگره. در واقع افراد، منها قراره که در جمع قرار بگیرن و از اون فردیت در بیان. انسان باستانی که دنبال حل شدن در جمع بوده، نکتش اینجاست که داره دنبال معنا میگرده، میخواد این زندگی، این زیستش رو معنی بده و معنیش رو پیدا بکنه. ترس‌های مشترک، نیازهای مشترک آدم هاست که باعث میشه این آدم ها به هم پیوند پیدا بکنن. حضور در این روایت‌های جمعی لازمش این بوده که سلسله مراتب حذف بشه. این سلسله مراتب حالا شکل‌های مختلفی میتونه داشته باشه حذف شدنش، یعنی مثلا ما ممکنه که به شکل تعطیلی یک روز این رو ببینیم، یعنی کار تعطیل میشه، تمام فعالیت‌هایی که آدم‌ها به صورت روزمره انجام میدن کنار گذاشته میشه، تعطیل میشه. توی مراسم آیینی ما غالبا میبینیم که پوشش آدم‌ها یک دسته، لباس‌ها یک رنگه، حتی خوراکی که خورده میشه یه خوراک مشخص مشترکه. اینها همش برای اینه که فردیت آدم‌ها از بین بره، در جمع قرار بگیرن، در جمع احساس امنیت میکنن. بله. و این سیر خیلی جالبی داره، میاد تا امروز تغییر میکنه به امروز که میرسه ما در خلق آثار هنری که حالا میتونیم داستان به طور کلی داستان رو هم شکلی از خلق هنری ببینیم، دقیقاً برعکس شده. اتفاقی که میفته اینه که ما داستان میگیم، داستان مینویسیم یا حتی داستان میخونیم برای اینکه فردیت خودمون رو پیدا بکنیم. یعنی در دنیایی که یک توده شکل گرفته، یک جمع گسترده شکل گرفته، حالا دیگه داستان نقشش فرق داره، میخواد انسان رو جدا بکنه، فرد بکنه. و جالب اینجاست، نکته خیلی جالب اینجاست که این انسان امروز هم که به واسطه داستان میخواد فردیت خودش رو پیدا بکنه، این هم در جستجوی معناه. یعنی هدف تغییر نکرده، ولی کاملا از حل شدن در جمع رسیدیم به این که میخوام من خودم رو داشته باشم.
یه مثالی رو چند سال پیش بود در بارش فکر میکردم، چون این مسئله فردیت در هنر از اون موضوعات خیلی قدیمیه که در بارش خیلی سال بحث میشه.
البته خیلی قدیمی به قدمت آیین هایی که داریم ازش صحبت میکنیم نیست.
آره، 200
300
سال.
خیلی طولانی حساب نمیشه.
آره، که یه کسی مثل هگل وقتی که میاد از روح جمعی یا ناخودآگاه جمعی یک قوم صحبت میکنه، مثلا ملت ایران رو، ملت جرمن رو، نمیدونم هر جا رو، اینها رو صاحب یه روحی میدونه که
بله،
در تک تک این افراد انگار تکثیر شده، یه حالت هولوگرافیک پیدا کرده. این موضوعیه که خب ما تو فلسفه معمولا در سیاست باهاش روبرو میشیم، در ادبیات هم همین اتفاق میفته.
بله.
در هنر هم همین اتفاق میفته. ببینید، یه دوره‌ایه اون اتفاقی که مثلا تو پالادیوم های باستان
بله،
رخ میداد، جمعی میامدن و یک آیین رو جمیعا انجام میدادن. بعد از اون یه اتفاقی میفته که ما در مواجهه با یه اثر نمایشی، با این که در دل اون آیین هستیم، ولی کاملا فردیت خودمون رو هم میخواییم حفظ بکنیم، مثل تئاتر دیدن در این روزگار، مثل سینما رفتن در این دیگه با اون آدم بغلیمون کاری نداریم، نمیدونیم اون با چه هدفی آمده میخواد این تئاتر رو، ولی اون موقع اگر میرفتیم در یک مجموعه تئاتری تماشا، نمایشی تماشا بکنیم، همه با یک هدف رفته بودن که مثلا در فلان نقطه یونان باستان یا در یه چهارسوق بازاری بیستن و یه رخدادی رو تماشا بکنن، اتفاقی که بعدها در تعزیه همچنان تکرار میشه.
بله، تا همین امروز هم این رو میتونیم بگیم که هست
تکرار
بله.
میشه و اون یه باستولید دوباره اون بله. آیین گذشته اتفاق میفته. اما الان من تو خونه میشینم رمانی رو که شما نوشتین برمیدارم، تنهایی میخونم و وارد جهان نویسنده‌ای میشم که هم عصر منه یا حالا 100 سال قبل از من بوده یا هر اتفاقی که هست. جالب حال ماجرا اینجاست دیگه که من با چند تا شخصیت روبرو میشم، نویسنده‌ای اینها رو خلق کرده، پس من نویسنده رو در همه این آدم‌ها میتونم متکثر ببینم. شنیدیم حتما دیگه دوستان هم میدونن، مثلا که داستان نویسی میریم میشینیم میگن که بذار شخصیت خودش بیاد کار ادامه میده، خودش داستان رو پیش میبره. بله. همه اینها درست، ولی نویسنده‌ای که این رمان رو نوشته، این داستان کوتاه رو نوشته، کجای این ماجر اون من اون کدوم یکی از این آدم هاست، کجای این قصه من باید دنبال نویسنده بگردم؟
این هم نکته جالبیه. من خودم فکر میکنم که یکی از تفاوت‌های رمان به خصوص حالا شکل داستانی که داریم دربارش متمرکز صحبت میکنیم، اگر رمان باشه، تفاوتش با شعر یه تفاوت خیلی مشخصش اینه که شاعر غالباً درباره من خودش صحبت میکنه، درباره نگاه شخصی خودش به جهان صحبت میکنه. ما شعرهایی که میخونیم غالباً جهان رو از زاویه دید شاعر میبینیم، این من خیلی حضور داره. اما تو رمان قرار هست که یک اتفاق دیگه بیفته، تو رمان قرار هست که ما صداهای مختلف رو بشنویم. به همین دلیله که نویسنده هایی موفق میشن، در طول تاریخ رمان نویسی موفق بودن که بیشتر تونستن
چند صدایی
بله کار بکنن تا اینکه تک صدایی. البته کار راحتی نیست، البته که ویژگی های مختلفی داره. من خودم فکر میکنم برای مثلا جامعه ای مثل جامعه ما که گفتگو کردن سخته برامون، یکی از مشکلاتمون اینه که سخت میتونیم با هم گفتگو بکنیم، حرف زیاد میزنیم، ولی گفتگو کردن با ویژگی اینکه بشنوم طرف مقابلم چی میگه، بله، ما ضعف داریم. و فکر میکنم که رمان خوندن اتفاقا بسیار کار مفید و سودمندیه برای چنین جامعه ای، چون توی رمان قرار هست ما صداهای مختلف رو بشنویم، قرار هست به آدم‌های مختلف به اندازه‌ای که هستن حق حضور بدیم. و نویسنده‌ای موفق غالباً، حالا نمیگم که قطعی، که بتونه به شخصیت‌هاش اجازه صحبت بده، نه اینکه فقط یک شخصیت حرف بزنه.
خب ببین، آخه ذهنی که با یه استبداد ذاتی پرورش پیدا کرده توی فرهنگی که معمولاً تک صدایی بوده،
بله،
توی رمانش هم خیلی سخت میتونه به این برسه،
هم توی نوشتن میتونه سخت برسه، هم توی خوندن. من فکر میکنم یکی از دلایلی که ما کمتر رمان میخونیم، یعنی فکر میکنیم که باید کتاب مفید بخونیم و رمان رو خیلی باهاش ارتباط برقرار نمیکنیم، هرچند که مفیدترین کتاب ها میتونه رمان باشه، برمیگرده به همین ویژگیمون.
میتونه رو هست کنیم، هست.
یکی از دلایلش واقعا برمیگرده به همین ویژگیمون.
الان دارم فکر میکنم به دو تا از مهمترین آثار ادبیات داستانی مدرن جهان که تقریبا در آغاز صده بیستم نوشته شدن، از 1900 تا 1920 آثاری که خلق میشه. ما چند تا نویسنده قدر داریم توی اون روزگار، جیم جویس، اون نویسنده فرانسوی، پروست، کافکا، اینها آدمایی هن که خیلی
روسیه هم دارن.
نه الان این ورا با روسیه الان کاری دارن، روسیه چون جریان خیلی فرق داره با ادبیات اروپا، روسیه خودشون اروپایی فرض میکنن، ولی اصلا فرهنگ روسی خیلی متفاوته. بله. چون همین الان درگیری رمان روسی هستم، این رو الان خیلی میتونم در برش حرف بزنم. شما وقتی که در جستجوی زمان از دست رفته رو میخونید یا وقتی که داستانهای پروست رو میخونید، مثلا چهره مرد هنرمند در جوانی پروست رو که میخونید،
چهره مرد هنرمند در
جویس رو که میخونید، این دو تا آدم رو به طور مشخص بله. میخوام بگم توی در جستجو کاملا فردیه ماجرا،
بله،
ولی انقدر صدا میشنویم،
بله،
انقدر صدا میشنوین که باور نمی کنید راوی شما یک آدم خیلی تنها و منزویه که گوشه خونه است، از کودکیش وقتی که میگه تنها داره جهانش رو میگذرونه و همه اینها. یا در چهره مرد هنرمند جویس هم همین اتفاق میفته. اینجا میخوام به این برگردم که 200 سال پیش از این سروانتس آمده و یک اثری رو خلق کرده و اون نقطه بنیادی شده برای اینکه منهای متکثر در رمان بیاد. حالا هرچی که میایم جلوتر خیلی عذر میخوام، هرچی میایم جلوتر این یه ماجرای خیلی پیچیده تری هم میشه دیگه، ولی ما تو ادبیاتمون هنوز به این نقطه نرسیدیم. یک بار من گفتم زمانی که جویس اولیس رو نوشته و آثارش رو نوشته، پروست در جستجو رو نوشته، ما هنوز درگیر مشروطه ایم. خب یعنی هنوز ما رمان ننوشتیم تو ایران، هنوز حتی داستان کوتاه هم ننوشتیم، هنوز نرسیدیم به این نگاه.
ادبیات داستانی ما خیلی جوان هست به تعریف ادبیات داستانی که امروز داریم دیگه، وگرنه ادبیاتی
نه به اون معنی حکایتی آره.
بله. خب شما به راوی اشاره کردید، خود این سیر تحول راوی در ادبیات داستانی هم جذابه. ما البته راوی اول شخص که حالا من راوی هم گفته میشه که فکر میکنم به صحبت امشبمون و موضوع امشبمون خیلی ربط داشته باشه، داشتیم، داستانهای زیادی داشتیم تو همین ادبیات داستانی فارسی هم. فکر میکنم که مثلا از صادق هدایت داستان داره که راوی اول شخص داره تا امروز. اما اتفاقی که میفته اینه که خیلی داستانهایی که امروز نوشته میشه بیشتر راوی اول شخص دارن.
بله.
شاید به این دلیل که ما بیشتر علاقه داریم که خودمون رو ابراز بکنیم. اساساً خب داستان یک مجالیه برای ابراز مثل هر شکل خلق هنری دیگری. ولی من توی چه داستان‌های کوتاه و چه رمان‌های فارسی که توی این یکی دو سال اخیر خوندم، تعداد راوی‌های اول شخص یا من راوی
بیشتر.
خیلی زیاد بوده. آخرین رمانی که خوندم هفته پیش رمان گذر نفیسه مرادی بود که راوی اول شخص داره. آخرین داستان کوتاه فارسی هم که خوندم باز یه داستان کوتاهی بود به اسم انگشت‌های کوچک گم شده از یه مجموعه‌ای به اسم فرار از نیوکاسل که نویسندش مژگان شعبانی بود، این هم راوی اول شخص داشت. یعنی فکر میکنم که هرچی بیشتر دارم میخونم بیشتر راوی اول شخص میبینم. اما این که حالا ما با این راوی اول شخص چی کار میکنیم؟ آیا فقط داستان روایت میکنیم؟ انتخابمون به چه دلیل بوده؟ این خودش اهمیت داره. توی ادبیات داستانی معاصر در جهان تعداد راوی های اول شخص خیلی زیاده، ولی اونهایی تأثیر گذارن که یه کاری کرده این راویه. البته که خب خیلی جاها ما برای اینکه ارتباط نزدیکتری لازم داره نویسنده با مخاطب برقرار بکنه، مثلا میخواد تأثیر حسی بیشتری بذاره، همزاد پنداری بیشتری رو از مخاطب طلب میکنه، همه اینها باعث میشه که انتخاب اولش انتخاب من راوی باشه، اول شخص باشه. اما یه جاهایی ممکنه که تو خیلی از داستانها، خیلی از رمانها کم بیاریم، یعنی که نشون میده نویسنده انتخاب درستی نداشته، در حالی که خیلی آثار شاخصی رو هم میتونیم نام ببریم که راوی اول شخص یه بازی کرده با مخاطب که هنوز که هنوز ممکنه وقتی یادش میافتیم مثلا احساس بکنیم که چه گول خوردم از این راوی. مثلا برای خود من نمونش بازمانده روز ایشیگورو بوده که با اون شخصیت اصلیش باتلر همراه میشیم، اون داره خیلی حرف میزنه ظاهرن راجب کارهایی که در اون عمارت اشرافی انجام میده به عنوان یک خدمتکار، در واقع سرپرست خدمتکار داره انجام میده و هی میگه، ولی وقتی که تموم میشه رمان تازه متوجه میشیم که یه جاهایی انقدر اطلاعات به ما نداده و از کنار یه اطلاعاتی رد شده که من خودم باید کشف میکردم. این کشف لذت بخشه. حالا ما چقدر وقتی که به عنوان راوی اول شخص مینویسیم از این اجازه این کشف ها رو به مخاطب میدیم، خودش نکته مهمیه دیگه توی ادبیات داستانی.
من فکر میکنم که انتخاب این من راوی، راوی اول شخص، به شدت به جریان های فکری فلسفی اون زمان ارتباط پیدا میکنه. خب قطعا وقتی که حالا در اروپا، در جهانی هست، یا مثلا در روسیه که حالا بهش اشاره کردین، زمانی که نظام حکومت سرواژی هست در روسیه، ما به ندرت راوی اول شخص میبینیم. ولی وقتی که نظام حکومتی روسیه هم تغییر میکنه، برای مقابله با اون نظام حکومتی سوسیالیستی کمونیستی، خیلی از نویسنده ها میخوان از اون جمعیت گرایی که در اون گفتمان غالب سیاسی حالا تبدیل شده به شوروی بعد از انقلاب اکتبر 1917، منها حالا زیاد میشه. بله. منها بیشتر میشه. این تجربه تو اروپا شاید از قرن 19 هم شروع شده، زمانی که کسایی مثل نیچه، کسایی مثل فروید اینها آمدند و از حالا اون رمانتیسم آلمانی مقدار ماجراش طول و درازتره، باید اون خیلی بیشتر دربارش صحبت کنیم. اما چند نفر آدم داریم که اینها به شدت تأثیر میذارن در جریان شکل گیری من نویسنده، من راوی، من شاعر، من نقاش، من فیلمساز، من تئاتری، همه این هنرها رو به طور کل دارم میگم. یکی نیچه هست، یکی مارکس و یکی فرویده. این سه نفر آدم به قدری تأثیر گذار میشن که ما میتونیم ما اصلا میتونیم ادبیات و هنر رو به پیش از اینها و بعد از اینها تقسیم بکنیم. برای همینه که در 1900 به این ور آثار ادبی که خلق شه خیلی فرق داره با اون چیزی که مثلا حتی 10 سال پیشش نوشته شده. این اتفاق مثلا خود نیچه فکر میکنم 1900 میمیره، یعنی این که وارد قرن 20 که میشیم، عدد 1900 خیلی اهمیت داره، بیشتر از 2000 حتی اهمیت داشت، چون در 2000 دیگه این سر خیلی چیز شده، شناور شده و آمده و این تفکرات رسیده به قرن 20 و 1003. اما در 1900 یه اتفاق بزرگه، مثل همون چیزی که ما در 1300 تجربه میکنیم با 1400 خیلی فرق داره. 1300 یک جهان به یک جهان دیگه وصل میشه، اما در 1400 ما اصلا حسش نمیکنیم. میخوام بگم که من نویسنده، من شاعر، من نقاش هم دقیقا تحت تأثیر این قرار میگیریم.
به نظرم این بحث یه بحث بسیار مهم باید باشه در جامعه شناسی ادبیات، که روایت ها چطوری با شرایط اجتماعی روز تغییر میکنن. حداقل اینه که در ادامه یه چیزی که شما فرمودید، من وقتی نگاه میکنم میبینم توی دو دهه گذشته در ادبیات داستانی فارسی ما نویسندگان زن زیادی داریم که آثارشون روایت اول شخص داره و گفتگوهای درونی بیشتر هست، بعد روانشناسی در واقع داستانها بیشتره، انگار یه جور نیاز به ابراز وجوده و این به نظرم بسیار متناسبه با شرایط اجتماعی، اعلام حضور زنان. حالا الان شاید بعد از 1400 اتفاق مهمی بیفته و این تغییر بکنه. اینها همه به نظرم مباحثیه
که
داریم
میگین 2000 به اینور میشه ها جهانی بخواهیم.
من دارم توی بله توی ایران نگاه میکنم که شرایط اجتماعی ایران در واقع تعداد بیشتری از نویسندگان زن رو ما داریم که آثارشون منتشر شده و البته خب دوره بعد از جنگ ایران هست، تازه به یک آرامشی رسیده. حالا زنانی که بیشتر از قبل وارد دانشگاه شدن، تحصیلات دانشگاهی دارن، با ادبیات آشنا شدن، با علوم اجتماعی بیشتر از قبل آشنا شدن، در واقع تحصیلات آکادمیک وارد مشاغل اجتماعی شدن. ممکنه خیلی اعتراضهایی داشته باشن به شرایط سنتی که اینها رو در قالب داستانها آوردن و شاید به این دلیله که ما